جهان را تولید می کند که بخش قابل توجهی از نیاز مالی شورشیان در افغانستان از این طریق تامین می شود. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا نزدیک 2 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو که تا چند سال قبل هم در اختیارتون هست بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام دکتر هولاکوی.
سلام، بفرمایید.
من در مورد پسرم میخواستم از شما سوال کنم. من پسرم الان 30 سن دارن، بعد از 15 سالگی ایشون دچار اسکیزوفرنیا شدن و ما تو ایران که بودیم روی کلازاپین بودن، بعد اینجا هم که اومدیم در حدود 8 سال پیش قرصش رو عوض کردن، به سرکویل دادن بهش، بعد یه قرص دیگه هم دادن که الان دقیقا تو ذهنم نیستش، ولی بعدم به نظر رسیدم که بازم همون کلازاپین که اینجا کلازاریل استفاده میکنه و اینطور هستش. چیزی که هستش اسکیزوفرنیا پارانویده. بعد من نمیدونم، من سوالم این هستش که من نمیدونم واقعا با ایشون من چیکار میتونم بکنم، چجوری من میتونم پیشرفته ای داشته باشم براش با توجه به اینکه روی قرص هست و کنترل میشه و من الان با ایشون زندگی میکنم. این مقدارم کلن روحی من، زندگی منم تحت شعا قرار داده و من نمیتونم اصلا ایشون تنها بذارم، بالاخره براش سخته و اینجوری هم که باش زندگی میکنم اینجوری هم این مقداری برای من مشکل میشه و در کل نمیدونم که. و اگر و یه سوالی که هم ترسش اینه که راه معالجه قطعی هستش برای ایشون برای همچین
مواردی یاد داشتید؟ ببینید عزیز، اگر واقعا تشخیصی که داده شده درسته، یعنی بیماری اسکیزوفرنیه و میشه این صداهای اضافه، نمیدونم چه هست، به هر حال اگر بیماری اسکیزوفرنی هست، متاسفانه معالجه هنوز براش پیدا نکردن و بنابراین تنها کاری که میتونن بکنن کنترلشه و کنترلش هم وقتی است که بیمار بپذیره و داروهاش رو به موقع و به اندازه مصرف کنه و از یه شرایط یه مقدار برانگیزنده همراه با حالا استراب، استرس یا درگیری هاست خودش رو دور نگه داره. از انواع پنجگانش نوع پارانوید اتفاقا بیش از هر نوع دیگری به دارو پاسخ میده و از طریق دارو بهتر و بیشتر میشه کنترلش کرد تا انواع دیگر اسکیزوفرنی. و معمولا چون اسکیزوفرنی یه نوع به هر حال دوپاره شدن و از هم پاشیدگی سیستم عصبی و مغزی، رفتار و حالات من و شما یا برخوردها فقط وقتی در جهت منفی و آزاردهنده باشه اونو برمی انگیزه. درست مثل دست زخمی است که شما روش نمک بپاشید، ولی اگر روش نمکی نپاشید خب زخم سر جاشه و به خاطر اینکه نمک نمی پاشید خوب نخواهد شد. بنابراین بیمار و گرفتار اسکیزوفرنی مادام که شرایط و روابط و موقعیتهاش عادی و نسبتاً خوب باشه، خب با بیماری خودش جوری سر میکنه. اگر اون شرایط نامناسب باشه به همش میریزه. اینکه شما انتظار و توقعی از یک کسی که اسکیزوفرنی داره، اونم نوع پارانویدش که به دلیل شک و سوء ظنی که داره همه چیز در یک حاله ای از تردید و نگرانی و بعدن خشم و واکنش های نامناسب همراه هست که بتونه حال بهتری داشته باشه، متاسفانه ممکن نیست. و به همین جهت است که نه تنها او خودش گیر است و گرفتار، شما یا هر کسی هم که دور برش باشه چنین هست. بنابراین امید فقط این است که با پیشرفت‌های علمی بتونن راه معالجه این بیماری رو یا از میان بردن علائم و نشانه‌هاش و حداقل که موجب آزار خودش و دیگران میشه یه مقدار اون رو پیدا کنند و کمک کنند. ولی تا به امروز فقط مصرف درست داروست به این امید که فقط بتونه بیماری در اختیار کنترل قرار بگیره. ولی اینکه من و شما مخصوصا از شرایط نوع تند یا پیشرفته اسکیزوفرنی حالا بخوایم از اونا یه چیزی بسازیم و در بیاریم مشکله. هستن بیمارانی که خفیف حالت اسکیزوفرنی رو دارن، انواعی دارن که شاید اونقدر برای خودشون و دیگران آزاردهنده نباشه، ولی بیمار اسکیزوفرنی به هر حال یه بیماری اصلی یا بیماری اصلی و اساسی روانی است و به یک اعتبار میشه گفت در چارچوب بیماری‌های روانی از این بدتر بیماری نیست. و با وجودی که فقط 1% افراد گرفتار این بیماری میشن، بیش از یا نزدیک به نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی بیشتر کشورهای دنیا رو اشغال می‌کنن و این نشون دهنده این است که چند روز اون مرحله فعالش وقتی خودش رو نشون میده اونا رو ناچار به بیمارستان می‌کشونه و خیلی مشکل هست که کسی بخواد با اونا زندگی کنه. حالا شما به عنوان مادر تا به امروز رو کشیدی تو اون هم مخصوصا اگر در 15 سالگی خودشو نشون داده خیلی زودرس بوده، معمولا بین 20 تا 24 هست که این بیماری خودش رو نشون میده. ولی جز اینکه شرایط و موقعیت و روابط رو براش عادی کنید، تا جز اینکه یه محیطی رو فراهم کنید که او رو تحریک نکنه، آزار نده، اذیت نکنه، زیر فشار نگذاره که بیماری بدتر نشه، یعنی اون نمک رو شما یا دیگران روش نپاشید، این حد اکثر کاری است که میشه کرد. ولی اینکه در مسیر بهبودیش یا بهتر شدن شما بتونید کاری بکنید یا دیگران بتونن کاری بکنن معمولا بسیار بسیار محدوده. اونم تازه برمیگرده به آدمی که کار و تخصصش اینه و ضمناً فرزند شما در شرایط بیماری در چارچوب خفیف یا معتدلشه. این است که نه از خودتون و نه از او انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. امیدتون این باشه که دارویی پیدا بشه و فرزند شما هم در این مدت بتونه خودش رو یه جوری اداره کنه و نگه داره که باعث زحمت و دردسر بیشتری برای خودش و دیگران و مخصوصا شما نشه.
بله، این سوالی که داشتم اینه که من تازگی شنیدم که این اواخر شنیدم ولی پیگیر نبودم، چون یک درمانی در نیوجرسی گفتن یک کلینیکی هست که با گیاه درمانی معالجه میکنن.
نه ببینید سرکا خانم، ببینید عزیز ما اولا یه 20% ما به هر حال اولا یه زمینه ذهنی نیروهای پنهان و موجودات پنهان و نمیدونم حلقه های کیهانی و نمیدونم ارتباط با مغز جهانی و نیروهای جهانی اینا داریم. اینا بازیست، اینا همه بازی و سیاه بازیست که فقط بر اساس باورها تأثیرات محدودی اونم غالب اوقات به جایی که مفید باشه مضر میگذاره، چون ما رو از معالجه و اینا دور نگه. اگر یه روزی معلوم بشه که یه گیاهی، چون گیاه که چیز خاصی نیست، بلافاصله گیاه تجزیه و تحلیل میشه ظرف یک روز و معلوم میشه اون مادهش چیه، بلافاصله به صورت دارو درش میارن و این مشکلی رو که هر کسی یه دارویی برای این کار پیدا کنه میلیونر که سهل میلیاردر میشه. اینی که موضوعی از این قبیل دو سه تا نکته داره. یکی این که غالب اوقات کسانی که اینا مدعی میشن معالجه کردن اسکیزوفرنی نبوده. اسکیزوافکتیو بودن، حالتهای شدید سایکاتیک داشتن، ایلوژنال دیسوردر بوده، هالوسینیشن بوده، گفتن اسکیزوفرنیه، چون من یه مقدار با این موارد آشنا هستم. دوم، غالب اوقات آدمایی که گزارش میدن این گزارش ها رو به دلایل مختلفی یه مقدار غیر عادی نشون میدن، بعد هم مدعیان این مسائل هست. علاوه شما اگه دلتون میخواد در این باره تحقیق کنید، ولی به من بفرمایید که مثلا یک کسی برگرده بگه بله اخیراً یک کسانی پیدا شدن که یه چیز هواپیمایی میسازن بهتر از این هواپیما، قابل قبوله؟ نه، برای که یه مسیر خیلی مشخصی رو داره. یا کسانی پیدا شدن که میتونن جراحی قلب یا مغز رو یه جور دیگه بکنن، نه، اینا یه دانشی پشتش خابیده و میلیون ها ساعت کار علمی روش صورت گرفته به اینجا رسته که از راه برسه و حرفای از این قبیل بزنه. حالا چرا ببرتش به مسائل اونجایی یا ببرن مسائل طبیعی؟ این داستان اسپرچوال و نچرال و اینا هم جای خودش رو داره، خارج از اونش حدی نداره. من نمیخوام بی خودی امیدوار بشید و یا هزینه‌هایی رو متحمل بشید. اطلاعاتی میخواید کسب کنید بکنید، با دکترتون مشورت میخواید بکنید بکنید، به من همین جوری میفرمایید که یک تو شنیدی، اصلا به من بگید احتمالش رو میدید، میگم تقریبا یک در هزار. نتیجتا اونم اگر باشه مشروط بر اینکه قدم اول باشه، که خب یک کسی برخی از اوقات ممکنه یه راهی یه چیزی پیدا کنه. بعد داستان گیاه درمانی و انرژی درمانی و اینا بیشتر بازی و فریب هستن، جایی و معنایی نداره. اینا نقشی هم اگر داره، نقشای تخدیر کننده است که به دلیل سیستم باورها و اعتقادات آدم ها ممکنه دردی رو گزارش نکنه و مخابره نکنه. این به همین جهت است که ما یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، یه بیولوژی داریم و یک معالجه بیماری های روانی داریم. این که یه مرتبه از راه کسی برسد و حرفی داشته باشد عجیب و غریب است. و بعدم چون صدها بار، این همینجوری عرض نمی کنم، میتونم حتی بگم هزاران بار آدم ها مدعی یافتن راه های برای این بیماری ها و بیماری های دیگه بودن، از سرطان گرفته تا بیماری های دیگه، و از هر هزار بارش دروغ و غلط از آب در اومده. این وقت است که برمیجرد است که امید به دنیای علم است و پیشرفت های علمی. حالا اتفاقات خاص و عجیب و غریبی همیشه در دنیا میتونه بیفته، ولی وقتی افتاد باید اثباتش کرد که اینا درستند و کار میکنه. این است که به نظر من اگر اطلاعات رو میخواید این کار رو بکنید، برای اینکه خاطرتون آسوده کنید و به قول معروف هیچ ما پشیمان نشوید، ولی اینکه به یک بار حاضر به تحمل هزینه هایی بشید یا تغییراتی به وجود بیارید یا داروی فرزندتون ندید، نه. چون برخی از وقت این راه ها اون زمانی که داروها رو قطع میکنن یعنی مسائل و مشکلات غیر قابل برگشت و جبرانی رو هم میتونن به وجود بیارن. به هر حال امیدوارم اون ما راه پیدا بشه و حل بشه.
بله آقای دکتر، شما فرمودین که شما مطمئنید که اسکیزوفرنی هست یا نه. اینو توی ایران برای ما از تستی که گرفتن ازش، از برخان رفتاره که داشت، از برخوری که داشت، نه توی نواب گفتن.
بله، نه ببینید عزیز، نه من چون سب کنید من دارم به پیام ها میرسم. ببینید عزیز، تشخیص مهمه، برای همینجاست است که ما همیشه نظر دوم و سوم هم میپرسیم. اگر در ایران بوده در اینجا مطمئن بشید ارزیابی میکنید، ولی آزمایش مشخصی نیست که بگه اسکیزوفرنی هست یا نیست. ما مثل تب نیست که بگن بله تب داره یا نداره. بنابراین چون با یه مقدار احتمال و اینا همراه هست، اگر واقعا تردیدی هست که همیشه میتونه تردید رو انسان یه جوری عملی کنیم، ببینید بهترین متخصص در هر جایی که زندگی میکنید کی هست، بدون که به او بگید چه تشخیصی دارن، از او بخواید که نظر و تشخیص شو بدید. برای خوش آشان بودم صحبت. روی خط باشید لطفا. تمام. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. هزینه بالا و افزایش 5% برق را برای همیشه متوقف سازید. طبق آمارهای موجود نصب سیستم های سولار به طور متوسط $17,000 به ارزش منازل افزوده است.
با توجه به اینکه کمک های دولت به متقاضیان سولار دوره محدودی دارد، همکنون ما در سولار لاجیک با استفاده از منافع این موقعیت استثنایی با ارائه پیشرفته ترین سیستم های سولار بدون هیچ گونه سرمایه گذاری به یاری شما شنوندگان رادیو ایران میاییم. شرکت سولارلوجیک با کادر ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم‌های سولار از شروع تا پایان کار شما را همراهی خواهد کرد و شما را به جامعه سبز پیوند می‌دهد.
هدف ما در سولارلوجیک کاهش هزینه برق و افزایش پسنداز شماست. 818-992-1443 818-992-1443 عضو 08 و 5050 صد.
Solar energy means cleaner and greener tomorrow for our children.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
ها، یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرهای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجلاس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی اجاره کنم. مطمئن باش دست خالی در نمیگردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200. عضو 08 ایرانیان.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360 شست.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو الو آقای دکتر هلاکویی
جانم.
بله، من در مورد پسرم صحبت میکردم با تون. طبق صحبت شما و اینکه گفتم که ایشون کلازوریل استفاده میکنن، شما گفت به نظر شما این بهترین داروی که براش میتونه باشه همین کلازوریل هست؟
نه، من نمیدونم. من متاسفانه روان پزشک نیستم و اصلا در این باره هیچ وقت اظهار عقیده و نظری نکردم و نمیکنم. دکترش میدونه، ولی شما تشخیص رو مطمئن بشید و بعدن البته یه دلیلی همیشه، یعنی دلیل بسیار مهمی در بسیاری از بیماری های روانی به ویژه روانی طبق فیزیکی هم فکر کنم همینه. وقتی بیمار به دارو پاسخ میده نشان دهنده این است که تشخیص درست بوده.
بعد خودش هم مطالعه میکنه در ازم. بعد یه چیزی که اینجا من خیلی آزار میده اینه که ما از وقتی که اومدیم آمریکا و این روی قرص قرار گرفته و همه چیز به حساب روی کنترل هستش، فقط مشکلی که من اینجا دارم، یعنی بیشتری مشکلی که من اینجا دارم اینه که خیلی غذا میخورن. البته الان روی رژیم ویژیتریان هستش، از این نظر بهتر شده، ولی مثلا شب نصف شب بلند میشه غذا میخوره و مثلا تو روز به دفعات مختلف، مثلا یه مقداری که اگر استرابش دست بده بیشتر غذا میخوره و شکم خیلی بزرگی پیدا کرده. من تو ایرانم با اینکه مثلا اقلا 10 سال بود که دارو میخورد ولی اصلا شکم نداشت، ولی اینجا شکم خیلی بزرگی پیدا کرده و من نمیدونم واقعا چیکار میتونم بکنم برای
ببینید رابطه رو علت و معلولی ایران و امریکا نکنید. برخی از اوقات من و شما در یه دوره فرض کنید 20 سالمونه، وقتی با مشکلی روبرو میشیم مثلا گریه میکنیم یا میریم از خونه بیرون. ببخشید این صداهای اضافه داره پخش میشه، عذر میخوام. یه زمانی است که در سن 30 سالگی میریم سر یخچال غذا میخوریم. بنابراین این راه و روشی است که او برای احتمالاً برخورد با موضوع و مسائل پیدا کرده. البته شاید برخی از اوقات به هر حال محیط، تبلیغات، برای که اینجا برای غذا برخی از اوقات یه جوری حرف میزنن که آدم سیر رو هم به صورت گرسنه در میاره، میتونه مؤثر باشه. بعدم وقتی این چیزا عادت شد که مثلا بیدار بشه چیزی بخوره، خب این تبدیل میشه به یه نوع مشکلی که به تدریج پیدا میشه. در این گونه موارد یه مقدار احتمالاً کمک بهش از طریق دکترش یا خودش که بیداری رو با خوردن غذا همراه نکنه، یا وقتی با استراب روبرو میشه کار دیگری بکنه، یا حتی یه داروی کمکی بهش بدن اگر لازمه، یا فرض بفرمایید که نوع غذاها به جای اینکه 500 کالری داشته باشه 100 کالری داشته باشه که خود اون نگرانی مربوط به افزایش رو به وجود نیاره، زمینن به هر حال فعالیت کمک میکنه. ولی اصولا ما با بالا رفتن سنمون معلومه که تغییرات بدنمون یک دست و یک نواخت نیست، و اینکه شما از این موضوع ناراحتیت رو میتونم بفهمم، ولی باید ببینید چه امکاناتی در اختیار او و شماست که بتونین اوضاع رو بهتر کنید. شاید هم برخی از اوقات داروها یا داروها با گذشت زمان ممکنه فرض کنید موجب گرسنگی بشه، یه مقدار حتی احساس گرسنگی کاذب رو به وجود بیاره و خیلی چیزهای از این قبیل. وقتی اینا رو شما کنار هم میگذارید میشه علتاشو پیدا کرد، ولی اینکه در گذشته یه چیزی بوده حالا نیست، خیلی از اوقات به عامل زمان یا مکان مرتبط نیست. یه بچه 5 ساله هم خیلی کارا نمیکرده که حالا در 15 سالگی میکنه، فقط میتونه افزایش سنش موجب مسئله باشه. ولی اگر از یه چیزی در این حد ناراحت هستید و فکر میکنید براش میشه کاری کرد، با موافقت و رضایت خودش بدونی که فشاری به او بیارید، برای که عرض کردم مسئله اصلی و اساسی اینه که برانگیخته و تحریک نشه و به هم نریزه، چون وقتی به هم بریزه برای بازگشت و برگشتش خیلی کارا باید کرد. ولی این چیزی که میفرمایید، من چون یه مقداری از دوستانی که با این مشکل روبرو بودن یا بیماری‌های نزدیک، متأسفانه خیلی شایع است، هم به دلیل عدم فعالیتشون، هم به دلیل نوع این داروها، هم به دلیل به هر حال پر کردن وقت که یکی از اونها میتونه به سمت غذا باشه و بدن وقتی به صورت عادتی در اومد خودش غذای بیشتر و بیشتر رو میطلبه، تو اون مسیر افزایش وزن قرار میگیرن و این رو کاملا و متاسفانه ازش خبر دار.
بله بیشتر روی شکمش هستش، یعنی جاهای دیگه همه بقیه اعضاش همش به خوب هستش متناسب، ولی شکم فوق العاده.
خب اصولا در بدن اینا قسمت‌های مختلف هست، به این مشکل رو بسیاری دارن. خیلی از اوقات هم دلیلش یه مقدار کار نکردن برخی از قسمت هاست. اون رو حتما با پزشک متخصص یا پزشکش صحبت کنیم، اونا حتما میدونن. من متاسفانه در این باره چیزی نمیدونم که بتونم خدمتتون بگم. اطلاعات من اینقدر کم و محدود است و خیلی اطلاعات عمومی است، ولی اونو دلیلی برای این که خدمتتون عرض کنم یا شما بر مبنای اون نظری و یا عملی بکنید نمیبینم. این است که واقعا با پزشکش ماجرا رو در میون بگذارید. امیدوارم ایشون راهی یا راه حل هایی داشته باشه.
خیلی ممنون، تشکر از لطفتون. خیلی ممنون هستم. مسئله خیلی زیادی تو ذهنم هستش، ولی نمیدونم دیگه چطوری میتونم.
حالا یه وقت دیگه خوشحال شدم.
خیلی متشکرم ممنون از لطفتون واقعا محبت
کردید. خیلی ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از وقت شما. من یه سوالی داشتم.
بعد لطفاً کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتم جان.
الان بهتر هست.
خیلی بهتر شد بفرمایید.
بله سوالی که داشتم یه سوال کلی هستش. بعد هم گرده به وضعیتی که الان خودم دارم راجع به اونم من میتونم توضیح بدم. کلاً میدونم خیلی اینا به قول معروف کیسز فیزیک و متفاوت است برای اشخاص مختلف، ولی آشنایی و روابط قبل از ازدواج بعد چقدر طول بکشه تا به قول معروف اپتیموم باشه، بهترین حالت ممکن باشه برای شناخت؟ من اون سیدی های شما مربوط به عشق و ازدواج رو گوش دادم، شما گفتین که یه چیزی باید بشه بین 6 ماه تا 18 ماه و یه مراحلی رو هم براش برشمردین. حالا اتفاقی که برای من افتاده این هستش که خب برای من یه کیسی به وجود اومده ولی خیلی شباهتی به اون مراحلی که شما گفتین تا که مراحل قبل از ازدواج هستش نداره، یک. و از طرف دیگه من الان خب در وضعیتی هستم که درسم داره تموم میشه و خب چند وقت دیگه باید موف کنم و اگر بخوام این روابط ادامه داشته باشه خب باید حالت خیلی، یعنی کامیتمنتش خیلی بالاتر بره، یعنی که من نمیتونم مثلا همینجوری از یه نفر بخوام که با من بیاد یه جای دیگه، یا رابطه باید تموم بشه یا رابطه باید خیلی محکم‌تر بشه. حالا شما میشه توضیحات کلی رو شروع کنی راجع به این
نه،
که
نه نه با نگاهی که شما دارید و به گونه‌ای که عرایض من رو بهش توجه فرمودید، اون رو تو زندگیتون بردی، من ترجیح میدم شما مشکل رو بگید. من نمیدونم اینکه شما دارید تشبید، اولا کسی الان در ذهن و زندگیتون هست؟
بله 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 همون.
چه مدتی است با این آدم دوستید؟
حدود 2 ماه و نیم من هستش که دوستی هستش.
چه مدت دیگری شما در اون شهر و اون منطقه خواهید موند؟
یه چیزی کمتر از 3 ماه.
بنابراین خب شما یه 6 ماهی رو دارید، اون 6 ماه رو اگر یه مقداری فشرده کنید به اندازه 9 ماه و 1 سال میتونه باشه. دوم، بعد از اینکه شما رفتید که به یک بار همه چیز قطع و تمام نمیشه، اگر دیدید که یه زمینه‌ای برای این کار هست و ظرفیتی که میشه رشدش داد، خب رابطه رو همچنان حالا از راه دور و نزدیک ادامه میدید. من دلیل نمیبینم که به خاطر حرفا یا عرایض من یا دیگران به بحث‌های عمومی و کلی خودتون رو اینجا گرفتار کنید. این درست مثل این که من به شما بگم الان که غذا خوردید بین 4 تا 5 ساعت دیگه گرسنه میشید، ولی اگر شما 3 ساعت گرسنه شدید یا تا 5 ساعت دیگه نشدید، که معناش این نیست که ایبا ایرادی وجود داره یا باید به خاطر اون توصیه 4 تا 5 ساعت شما یا غذا نخورید یا برید الان بدونی که بخواید غذا بخورید. خودتون اصلا درگیر اون بحثا نکنید، خودتون نگاه کنید این رابطه به کجا میرسه. چون وقتی که شما یه چنین باید و نبایدایی رو تو چارچوب میذارید بیشتر کار دست خودتون. عین مطلبی که اشاره فرمودید، یعنی شما فرض بفرمایید میپذیرید عرض من رو اصلا اینجوری نبوده ولی کلیاتی که فرمودید درست بود، یا مثلا 9 ماه طول بکشه بعد میگه خب این که میشه 6 ماه پس این رابطه رو ول کنم، خب حتما اشتباهه، همچین نظری نمیشه داشت. شما یه رابطه رو شروع کردی فعلا به نظرتون درست و مناسب میاد، من اصلا معتقدم حتی اگر 2 هفته دیگه هم بودید باید اون رو ادامه میدادید، چه رسه به این که هنوز مثلا 3 ماه دیگه هستید و به اون حد اقلای حداقل 6 ماه میرسه. من اشکالی واقعا در اونجا نمیبینم که شما به خاطر اون بخواید یه تجرزری بکنید، ولی باید به خودتون نگاه کنید که آیا یک، من اصولا آدم نگران وسواسی هستم یا نیستم چون میتونه از اونجا بیاد، دو پرسش این است که آیا دنبال بهانه میگردم برای که از این رابطه با وجودی که دلیلی براش ندارم بیرون بیام یا نه. اینو باید به خودتون جواب بدید یا با یه روانشناس صحبت کنید کمکتون کنید، چون غالب اوقات ما وقتی که مسائلی رو به سمت و سوی خاصی میبریم که معمول و مرسوم نیست، احتمال داره یه دلایل آشکار و پنهانی وجود داشته باشه که شناخت اونها به ما اجازه میده با خودمون بیشتر و بیشتر آشنا بشیم، مخصوصا وقتی که تجربیاتی از این قبیل در ارتباط با جنس مخالف و ازدواج در اتفاق میفته. چون اونها مواردی نیست که آدم 100 دفعه 500 دفعه تجربه کرده باشه حالا بخواد ازش یک نتیجه‌ای بگیره، نه یه دفعه دو دفعه اتفاق افتاده، اگرم یه دفعه دو دفعه سه دفعه اتفاق افتاده اینقدر با هم متفاوتن که از یکی غالب اوقات نمیشه قاعده برای دومی در نظر گرفت. اینی که من با این اطلاعات کمی که شما من دارید هیچ دلیلی نمیبینم که رابطه رو کم کنید یا قطع کنید یا نگران آینده این رابطه باشید، بلکه اون رو یه ذره به دلیل وقت کمتری که در کنار هم دارید اگر هفته سه روز هم دیگر میدید پنج روز ببینید، اگر سه ساعت با هم بودید شش ساعتش کنید که خاطرتون آسوده باشه. اون جایی که لازم هست یه نظری و یا یه تصمیمی بگیرید با اون حد اقلایی میرسه که ضروری است، و بعدم مهمتر از اون حال و احساس و نظرتونه. یعنی خیلی از اوقات شما به زودی میرسید به جایی که 98% مطمئنید، حالا اون 2% میشه نادیده گرفته بشه یا صبر کنی یا اگر موردی هست به حساب. یه زمان هست که نه، هنوز در مرز 55% 45% بعد از 6 ماه خب اون یه مقدار جای گفتگو داره، برای اینکه یه رابطه خوب غالبا باید ما رو به سمت 80-90% خیلی زود برسونه، ولی همچنان تصمیم نگیریم، برای که اون تغییرات و دگرگونی ها خیلی از اوقات نتیجه اون کوشش ماست برای ساختن اون 80-90%، و اگر مدتی اونجا بمونیم اون وقت مطمئن‌تر میتونیم بشیم که به اینجا رسیدیم و حالا میشه پیش رفت و با خاطر آسوده انتخاب کرد و تصمیم گرفت. ولی به من بفرمایید شما چند سالتونه خودتون؟
من 28 سال.
اون دختر خانم چند سالشونه؟
25 سال.
بسیار خوب، به نظر من چون از این با ایرانی هم هستن.
بله بله.
بنابراین از این بابت هم چون من چون خودش کمک میکنه، برای همینقدر که ما به دوتا فرهنگ و برخی از اوقات حتی در بعضی از موارد مذهب مختلف متفاوت متعلق هستیم، یه مقدار وقت بیشتری میخواییم تا اشکالات و اختلافات رو بتونیم راحت تر کشف کنیم، درک کنیم و برمبناش عمل کنیم. ولی من دلیل نمیبینم که شما در این باره
آقای دکتر میگینی کلامتون. شما یه مسئله زمان رو فرمودین که خب منطقیه، به حال 6 ماه زمانی کمی نیستش و میشه به قول معروف ساعتای دیدن زیاد کردش و به نتیجه رسید. یکی کیفیت روابطی هستش که منجر به ازدواج میشه. شما چند تا مرحله شمردین که اولا گفتین که هیچ وقت مثلا محبت و علاقه که به دو نفر هستش نباید به صورت هم یکسان و مونوتونیک بالا بره، بعضی موقع میره بالا بعضی موقع میاد پایین. من همچین احساسی ندارم، احساس میکنم که همه چی به طور خیلی خیلی غیر معمولی خوب هستش و از این میترسم که این قضیه به احساسی باشه که من الان دارم راجب این رابطه و این احساس باعث بشه که من تصمیم خیلی سریع بگیرم و بعد از مدتی بفهمم که واقعیت و اون احساسی که من اول داشتم خیلی متفاوته.
نه ببینید عزیز، ببینید اولا من و شما اگه بخوایم نگران باشیم همیشه نگران میشیم تو بعد از 100 سال. دوم اگر ما آدمی هستیم که تضمین میخوایم، در برخی از موارد اصلا تضمینی نیست. اصلا شما وقتی برای هم بهترین هم باشید و تشخیصتون درست باشه، در دنیا امروز که آدم ها مختلف و متفاوت روشن میکنن، سه سال بعد میتونید اصلا برای هم بهترین نباشید. به همجاست که من غالب اوقات گفتم اگر دوتا آدم برای هم بهترینن و این رو در فرصت و زمان آگاهی لازم انجام میدن، همینقدر که بعدن برای هم بد نباشن، نمیخوام بگم تو خوب باشن، کافی است. بنابراین شما اگر بخواید با این حالی که عمکتون دارید بعدن ادامه بدید، این مثل علاقه است که شما عمکتون برای داشتن اسم ایشون یا شماره تلفنشون دارید که بعد از ازدواج اسم و شماره تلفن ایشون سوال شما نخواهد بود. حالا بذارید ما پیام ها اومده، اگر فکر کنید مطلب دیگری هست یا مطلب بیارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم صحبتتون بعدین. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
پا همونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش that. Prestige Worldwide Entertainment تقدیم میکند. چهارشنبه 21 نوامبر شب Thanksgiving، شب نشینی جوانان ایرانی در کلاب جدید رین با صدای دلنشین علی دانیال.
تو مثل گلی ناز خوشگلی با این همه درد یادمونت
چهارشنبه 21 نوامبر علی دانیال در کلاب رین در استودیو سیتی.
توی گل سرخ بخشی دلتو به کی میبخشی؟ بیا توی گلدون من وقت بکشی وقت بکشی وقت بکشی.
علی دانیال با اجرای آهنگهای جدید خود از آلبوم پرطرفدار استقلال.
میدون اومده فوتبال استقلال
همراه با آهنگ‌های شاد ایرانی و بین‌المللی از دی جی ترافیک. چهارشنبه 21 نوامبر شب تانکسگیوینگ با علی دانیال در کلاب رین. بلیط در فروشگاه‌های ایرانی 310-500-0967 310-500-0967.
KIRN 670 AM از دوشنبه 12 نوامبر تا جمعه 28 دسامبر با مسابقه ویژه گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها به استقبال سال نو میلادی می‌رود. همراه با مطالب و جوایز ارزنده در برنامه شادی که آن را دوباره از ما خواسته اید. من آرمان یموتی دوشنبه تا جمعه 11:30 صبح در مسابقه گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میرشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار در شهر بودنتیرز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
K-I-R-N Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، مرسی دکتر. شما میفرمودین، ولی حالا من یه توضیح کوچیکی هم بدم بعد گوش میدم به عرض شما. فرمایش شما ببخشید. چیزی که هستش این هستش که خب بله، نگرانی بحثه و اینکه هیچ تضمینی هم وجود نداره، خب همه اینا مشخص هستش، ولی به هر حال زمانی که بر اساس تجربه، زمانی که آدم باید صرف بکنه قبل از ازدواج در رابطه تا مطمئن بشه بهترین شناخت ممکنه به دست بیاره، یه چیزی هستش که خود شما خیلی راجبش صحبت کردین و یه مراحلی هم براش برشمردین. خب منم نمیخوام به قطعیت برسم، ولی میخوام حداقل تو این مرحله، تو این استیجی که هستم، به بیشترین اطمینانی که میتونم برسم. شما یه سری مراحل رو گفتین که این مراحل این ترسش که دو نفر خب خیلی هم علاقمند میشن، بعد علاقهشون کمتر میشه، بعد مثلا هم نزدیکتر میشن، بینشون کانتاکت ایجاد میشه، یه زمانی جدا میشن و دوباره به هم برمیگردن. چیزی که برای من هستش اینه که همه چیز خیلی خوبه، مثل فیلم ها میمونه و هیچ کنتاکتی بین ما نیستش، انعطاف پذیری از طرف ایشون خیلی 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 بالاست و من میترسم که این یه حالتی باشه برای مثلا علاقه زیاد طرف مقابل یا حتی من به اینکه سریعتر برسیم به اون مرحله ازدواج و بعد از اینکه وارد رابطه اصلی بشیم همه چی خیلی متفاوت باشه. حالا
نه ببینید عزیز، یک، ما اولا بر اساس علم موجود تصمیم میگیریم. امروز من یه بیماری پیدا میکنم، به من میگن این دواشه، میخورم. این که شاید یه روزی معلوم بشه این دواش نبوده نمیشه زنده کرد. این نهایت دوری از واقعیت هست و ما با همون علم محدود زندگی میکنیم. بعض اوقات هم اشتباه میشه، نه علم، برداشت ما که اسمشو علم گذاشتیم و قسمت میگذر. دوم، من در اون مراحل اشاره کردم که فرض کنید مرحله رشد عشقه. من نمیدونم بین شما در عشق رشد میکنه یا نه، چون یه گرفتاری این است که برخی از اوقات افراد متوجه میشن که این آدم برای ازدواج خیلی خوبه. شما اگر ندیدید، من با صدها، حتی همین امروز باش روبرو بودم، با صدها موردی روبرو بودم، اگر نه هزاران، که افراد فکر کردن که برای اون چیزی که اسمش رو زندگی آینده و ازدواج و خانواده و مثلا فرزند میدونن، این آدم مناسبه. معناش نیست که عاشقشن، به دو دلیل. یکی اینکه اصلا این افراد عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو ندارن. شما اگر با مطالبی که من دارم آشنا هستید میدونید ما دو جور عشق رو داریم، یکی عشقی که نتیجه یه ترشح غدد دوپامینه برای مدت چند ماه که بار اولش مثلا 8 ماه بعد میشه نصفش بعد نصفش، که این طبیعت یا خدا در ما گذاشته و بنابراین اون ما رو توی این مرحله میکشونه. خب حالا بیاد من اصلا فرضمو بر این بگیرم که شما تو اون مسیرید و در نتیجه خب اون تمومش بینید دنبال کارش. یکی عشقی است که ما را آدمی که هنر عشق ورزیدن رو آموخته و یه دونه دوتا ترانه بلد نیست که میخونه، زبان رو بلده و اون یه چیزی است که خب یه پروسه برای اون پروسه ای که شما میفرمایید که مثلا مراحل 9 گانه یا 12 گانه داره که فرض کنید مرحله اولش اتنشن هست، اون یه بحث کلی است که من شما در ارتباط با دیگران چه اندازه توانایی گرفتن اتنشن و دادن توجه رو دارید. دوم اگر مسئله اترکشن هست این به خیلی چیزا مرتبطه، بعد اگر مسئله اتچمنت هست مرحله بعدیه و بعد مسئله فرض کنید اکسپنشن یا کانکشن، یعنی مرحله چهارم که کانکشنه. خب این یه مرحله سوم و چهارم فرض کنید تفاوت مخلوط شدن با ترکیب شدنه. شما الان یه حرفی به من زدی در خصوص این دختر خانم که مثلا یه مقدار قابلیت انعطاف داره، خب این نشون دهنده مخلوط شدنه نه ترکیب شدن. ترکیب شدن دو چیز با هم میتونن ترکیب بشن، مخلوط شدن ما فعلا تصمیم میگیریم کنار شما باشیم. خب اینا در نتیجه از نظر من یک کمی با یه دقتی که به اینا نگاه بشه، یا اون مطالب البته در فرصت کمی که من داشتم یک کلیاتی رو گفتم، در حالی که میتونه کمک بکنه باید مطمئن باشیم که اون مسئله عادی است. و من فکر میکنم یه رابطه ناچار از مرحله توجه به مرحله نوعی خوش آمدن و بعد مرحله یه مقدار نزدیک شدن و مخلوط شدن و بعدن ترکیب شدن میرسه. دختی که اون اتفاق چهارم میافته و مرحله کانکشن هست که آدم ها دیوارا رو خراب میکنن و ازش پل میسازن، دوتا آدم در هم یکی میشن، انسان به دلیل ویژگی روانیش مادام که مسخ نشده باشه و مست نباشه فاصله میگیره و اینجاست که رابطه برای کوتاه مدت با اشکالاتی روبرو میشه. حالا شما من میگید نشده، اولا شما اصلا به اونجا نرسیده، چون معمولا اون مراحل 4 گانه اولی یه چیزی 2-3-4-6 ماه رو میخواد و بنابراین شمایی که 2 ماه و نیم مثلا با هم آشنا شدید، خب من اینو اینجوری نمیدونم. بله شما هر رو راضید، خوشحالید از داشتن هم یافتن هم، خب چه خوب، این رو همون رو مایه قرار بدید تا عرایض من رو. اونا فقط میتونه یه مقداری مثل یه علامتی راهنما باشه، ولی همچنان مهم این است که خود شما به موضوعات چه جوری نگاه میکنید. یعنی اونا هر کدوم سر جای خودشه. علاوه نمیخوام حرفی زده باشه، ولی نوعی که شما مسائل رو مطرح میکنید یه مقدار به من یه پیامی استراب و حتی وسواس رو میده که طرف مقابل بعد از یه مدتی بهترین کار رو در این میبینه که خودشو تسلیم کنه و اون کنترلی که شما پیدا میکنید میتونه به شما یه احساس امنیت و آرامش بده و تو اون امنیت و آرامش با توجه به شرایط سنیتون و احتمالا جذابیت دوست دخترتون بوی عشق و ازدواج از توش در بیاد. ولی از نظر من نه، مسئله اصلی امنیتی است که شما در این رابطه پیدا کردید و کنترلی است که در اختیار گرفتید و این خمیرمایه خوبی برای ازدواج نیست. این هم این به این دلیل موقتی است که این کار اساساً غلطه. یعنی به همین جهت است که به من بگید که این رابطه آنگونه که شما حس و احساس می‌کنید یا ایشون رابطه عمیق سنگینی است، من مسئله ندارم. به من بگید که احتمالی که این واقعی نباشه کجاست؟ میگم در حرفایی که از شما دارم میشنوم. یعنی شما اگر این دختر خانم پلوی من میامدن و میگفتن با پسری دوست هستم که این گونه است، میگفتم خب سخت مواظب استراب و وسواس و میل ایشون به کنترل و مالکیت باش و اون رو با عشق نباید اشتباه کرد. یعنی اون اینکه من میخوام مالک یه کسی باشم و کنترل رو داشته باشم و همه زندگی من رو اشغال میکنه و به دلیل وسواس هم مثلا تمام توجه و تمرکز من رو اونجا میذاره، معناش ابدا عشق نیست. اتفاقا درست ضد عشقه، ناشی از یک عدم امنیت و عدم آرامشی است که با مسئولیت بسیار همراهه، ولی چون به آزادی و آزادگی نرسیده میشه مالکیت و کنترل. چون ببینید من اگر مسئولم، من فرض کنید مسئول فرزندان خودم یا دیگران خودم رو بدونم، ولی اگر به آزادی و آزادگی نرسیده باشم یا باور نداشته باشم تبدیل میشم به یه مالک و کنترل کننده. بنابراین شرط این که مسئولیت در حد درست و مناسب خودش باشه مسئله آزادی است. روزی که شما صحبت از عشق میکنید، چرا اون همه من تأکید رو دارم که عشق فرزند آزادی است، یعنی اصلا مسئله آزادی است که عشق رو ممکن میکنه. خب در اینجا وقتی شما یه پیام میدید که اصلا من نمیدونم واقعا مقصودتون چه بوده و ای بسا اصلا برداشت و نظر منم درست نیست، که این خانم کوشش میکنه که یه جوری مثلا همکاری کنه یا سازگاری کنه، خب اینا علامت خوبی نیست. ما قرار خودمون باشیم بعد ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. میدونید روزی که من بخوام خودم نباشم به زودی از خودم و طرف دیگه متنفر میشم، ولی برخی از اوقات اون جایزه‌ای که ما میدن اینقدر مهمه که ما شرایط مربوط به اون رو فراموش میکنیم. اگر فرض بفرمایید این دختر خانم شما رو بر روی کاغذ همون مرد ایدئالی بدونه که به دنبالش بوده به دلایل خودش، خب معلومه که احتمالاً اینجا و اونجا موضوعهایی رو که از شما میبینه یا اول اصلا متوجه نیست، حتی برخی از اوقات جنبه مثبت میبینه. شما اگر نشنیدید، من از افرادی که به مراجعه کردن شنیدم که وقتی که شوهر من نمیخواست من از خونه برم بیرون، وقتی که شوهر من حتی در منو قفل میکرد و نمیذاش از خونه برم بیرون، من اینو نشانه ایم رسم که انقدر منو دوست داره که نمیخواد هیچ کس حتی به من نگاه کنه. خب شما ببینید بیماری رو شما اینجوری توصیف کنید و اصلا بیاد بگید مسئله حسودی او نشانه عشقشه، در حالی که حسادت و عشق عکس همند. خب من میتونم برای خودم یه توضیح و توجیهاتی داشته باشم یا برای خودم با توجه به هدفهام انتخابی بکنم. این است که در این گونه موارد اولا باید صمیمی و صادق بود و راحت و آسوده بود و آدم خودش باشه. چرا من شرط اصلی صمیمیت رو در این میبینم؟ مثلا به نظر من اینتیمیسی و صمیمیت و محبت و عشق اینه که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، اول حرف میزنم، اول عقیدم رو میگم، اول نظرم رو میگم، بعد فکر میکنم، که غالب اوقاتم متوجه میشم بسیار اشتباه گفتم. ولی روزی که من قرار از اول فکر بکنم و برنامه بریزم و حرفم رو مزه مزه کنم و تمرین کنم، معلومه که من میخوام به هدفها برسم و حاضر هستم هزینه‌ای براش بپردازم. ولی دروغه، ولی فریبه، ولی بازیه.
حقیقت ببخشید اصلا دیگه نمیتون دوباره این چیزی که شما فهمونی کاملا متین و منطقیه، اون تا یه مقدار متفاوت داره. چیزی که من اینجا یه مقدار نگرانم این هستش که احساس میکنم که خب میگن اول شناخت بدن انتخاب بگیر، من فکر میکنم تا جا به جا شدن، یعنی اول انتخاب شدن بعد حالا دارم میرم شناخت بکنم. اینقدری که بعضی موقعها من اطمینان خاطر میبینم از ایشون راجع به خودم، خب منو به تعجب وامیداره. یعنی میگن که خب شما مثلا از کجا اینقدر مطمئنی که همه چیز خوبه؟ بعد این انعطاف پذیریش هم اینطور نیستش که من از ایشون خواسته باشم. من اتفاقا خودم نیستم که خیلی بخوام دیکته کنم یا دامیننت باشم، پروفسور قبلی هم نبودم، ایشون خودشون هستن که خب میخوان و میپذیرن و یه مقداری هم شاید حتی اصرار میکنن یا تظاهر بیشتر از اندازه‌ای که واقعا مورد نیاز هستش میکنن که مثلا انعطاف دارن با من و با من اوکی هستن و همه شرایط من به نوعی برای ایشون هم خوب هستش و همه چی خوب هستش و خب تا حالا توی مدت چیز بدی نبوده برای من، یعنی تو از رابطه قبلی بهتر بوده. ولی من میترسم که این انرژی که این رابطه، این مومنتومی که الان این رابطه داره و با توجه به شرایط من که خب به هر حال داره درسم تمام میشه و دارم میرم سر کارو موو میکنم یه جای دیگه، منو به یه تصمیم شتاب زده ای وادار بکنه و بعداً فکر کنم که من شاید مثلا این تصمیمو شتاب زده کردم و به اندازه کافی فکر نکردم راجبش.
نه آخه ببینید عزیز، باز ما برمیگردیم سر همون مرحله اول. شما باز بازی حرفایی میزنید که هر کدوم از اینا جای گفتگو داره. این که ایشون این قابلیت انعطاف رو دارند هیچ معناشی نیست که ایشون همونند. اگه قابلیت انعطاف دارن درست نیست، ایشون باید خودشون باشن. من قصد من نیست که قابلیت انعطاف نداشته باشن، قصد من این است بدونم من کجا هستم. ببینیم شما هم میگید بریم سینما، میگم من دوست ندارم ولی چون تو میخوای بری باید میام، این میشه قابلیت انعطاف. ولی شما بگید بریم سینما، من که دوست ندارم میگم اوه منم خیلی دلم میخواد بیا بریم، اسم این که انعطاف نیست، اسم این حق بازیه. به همین جد است که شما ای دور بر من باشید جواب من از من میگیرید. شما من بگید که بیا خونه ما، میگم کارهای دیگه دارم ولی فکر نمی کنم بیام. میگی نه من کار با تو دارم، میگم خوره والله به خاطر تو میام، حالا که تو میخوای من میام، ولی نمیگم ای اتفاقا منم دلم میخواد. ببینید حالا روزی که شما تو این سن و سالی که الان من میبینمتون هستید، این خطر وجود داره که که روزی که ایشون این گونه میگه شما یک مرتبه این رو به عنوان یه حسن ایشون ببینید که من نمیبینم. این که آدم ها اهل همکاری باشن، سازگاری باشن، یاری باشن، از سهم و حق خودشون بگذرن، این که اینا همه خوبه، ولی مشروط بر این که هم خودمون بدونیم هم او بدونه، نه این که یه جوری وانمود کنیم که یا باید این جوری باشه یا من بهتر اینجوری خودم رو نشون بدم. اونجا مسئله هست. به همین جهت است که این مجموعه رو باید نگاه کرد. بعد شما معتقدید که می ترسم که من چنین کنم. نه نترسید. چون میگم من می ترسم از اینکه روز پاشم این نفر رو بکشم، اینجور که میشه زندگی کرد، از برای چی می ترسید؟ فردا هم همین عقلی رو دارید که امروز دارید. من تا دیروز فکر کشتن کسی نداشتم، فردا هم ندارم، جای بحث نیست. یعنی اون معنایی نداره که من می ترسم. بعدم شما من میفرمایید این حرفی که میزنید درست است و اون حرف این است که ما بیشتر اون اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلایل میریم و این موضوعی است که باید بهش توجه کنیم. یعنی آدم ها در بیشتر موارد تصمیمشون رو میگیرن بعد حالا میرن دنبال دلایل. به همین جاست که مطالعات مخصوصا در چارچوب ازدواج نشون میده 90% مسائل و مشکلاتی که بعدن زندگی زناشویی به هم میزنه تمامش در دوران آشنایی خودشو نشون داده، ولی ما تصمیم گرفتیم یا نبینیم یا اهمیت به اندازه کافی بشندیم یا چیزهای دیگر اینقدر بزرگ و درخشان کنیم که اینا رو به نظر ما نیاد. به همین جهت است که باید آهسته رفت. تنها کاری که میشه تو این گونه موارد کرد اولا مطمئن باشیم ویژگی روانی ما چه است، ویژگی روانی ما چه است، و دوم مطمئن باشیم اگر فکر میکنیم شاید مسئله هست فقط آهسته حرکت کنیم. اگر همه 3 ماه و 6 ماه میرن ما 9 ماه و 1 ساله بریم، بعدم از دیگران کمک بگیریم. یعنی شما همین این حرفایی که با من زدید اگر هر دوتون بودید و 10 ساعت حرف میزدید به اندازه برخ از وقت 3 ماه و 6 ماه میشه شما رو جلو انداخت. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر.
مرسی از پایش کنم. شنگ رجمن با ما باشه.
مباشر مباشر بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
ماشین من بری.
واو ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره 3 هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلم و مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبونیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایمم رو میده نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادمی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا امریکایی بود. ولی کیسش رو عالی انجام داد.
تلفنش رو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
مصریانی.لا.کام 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یادداشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
آینه، برنامه از تاریخ والی از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیق شده اوج بلند بودنم.
سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی امریکایی اعلام می دارد. به شکرانه نعمتهایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرت و سریال برای روز شوگذاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 ونترا بولوارد وودلند هیلز. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012، 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد در جلسه‌ای در لندن با وزیر خارجه انگلستان، نمایندگان آلمان، فرانسه، آمریکا، قطر و ترکیه و چند کشور دیگر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این دیدار گفتگو درباره چگونگی حمایت بیشتر از مخالفان بشار اسد و تأکید بر اهمیت رعایت حقوق بشر از سوی مخالفان مسلح بوده است. معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف جدید مخالفان سوریه، خواستار به رسمیت شناختن این ائتلاف به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه است. وزیر خارجه انگلستان در این باره گفت انگلستان هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است. تا کنون فرانسه، ترکیه و قطر تشکل جدید مخالفان رژیم سوریه را به رسمیت شناختند. گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه نگرانی جامعه جهانی در مورد اوضاع خاورمیانه را برانگیخته است. گیدو وسترولِ، وزیر خارجه آلمان، در حالی که گروه حماس را مسئول وخامت اوضاع در منطقه دانسته گفت، حملات موشکی به خاک اسرائیل به هیچ وجه قابل توجیه نیست و اسرائیل از حق دفاع از خود برخوردار است. در همین حال احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، از حملات اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرده و آن را جنایت علیه بشریت خواند. سازمان همکاری اسلامی OIC نیز حملات اسرائیل علیه غزه را محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حالی که واکنش اسرائیل به حملات موشکی از سوی نوار غزه را نامتناسب نامیده، از هر دو طرف درگیر خواسته است اوضاع را به سمت آرامش پیش ببرند. اینترپول، پلیس بین الملل، تحقیقات خود را برای شناسایی و یافتن یک بمبگذار که در تابستان سال جاری در داخل اتوبوسی در بلغارستان بمب گذاشت و در جریان آن 5 اسرائیلی کشته شدند را از سر می گیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اینترپول با انتشار عکس‌های این بمبگذار از عموم خواهد خواست در شناسایی او و همدستان احتمالیش به پلیس کمک کنند. پیشتر اینترپول عکس‌هایی که بر اساس گفته‌های شاهدان از چهره بمبگذار و همدست وی توسط کامپیوتر تهیه شده بود را منتشر کرد، ولی او شناسایی نشد و اثر انگشت و DNA این متهم نیز تا کنون کمکی به شناسایی او نکرده است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده‌ای از خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن به مدت 4 هفته خواهم داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی بر اساس مطالعات وسیع و سنگین بیش از 40 چند دانشگاه با همکاری یا سرپرستی دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و روی 100 هزار نفر در 100 کشور دنیا. این کنفرانس رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 است. همچنین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتاوایاترا که این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید خانم.
با تشکر از راهنماییتون، دختر خانم ایرانی با یک آقا پسر، دختر خانم 33 ساله با یک آقا پسر انگلیسی 35 ساله آشنا شدن و ایشون هم خیلی دوست دارن که با همدیگه میخوان ازدواج کنن، ولی قرار شد یک سال همدیگه رو میشناسن، قرار شد که با همدیگه زندگی کنن، ولی دختر خانم میگه این مرد نشده، این پسره، در صورتی که ایشون از مادرش نگهداری میکنه و بیزینس خودشو داره، کاری خودشو میکنه. البته این دختر خانم اپریل با شما صحبت کرد ولی خب الان نیستن که بتونه صحبت کنن، با مجبورم صحبت کنم. چطوری میشه مثلا اینو تغییر داد؟ چیکار میشه کرد؟
چه تغییر داد آخه؟ من شما، من شما
این پسر هنوز مرد نشده.
من شما چه میدونیم؟ ببینید، نه آخه ببینید، برخی از اوقات
بله
معمولا یک گرایشی در آقایون وجود داره به دلیل نوع ارتباط و وابستگی با پدر و به ویژه مادر که در حالت کودکی باقی میمونن، یعنی بقیه جنبه ها و زمینه های زندگیشون رشد میکنن. یکی نه، اگر چنین، من نمیدونم، اگر این آقا پسر بزرگ نشده، نه به خاطر اینکه از مادرش مراقبت میکنه بزرگ نشده و اون دختر خانم فکر میکنه که پسر بچه هست، خب پسر بچه برای ازدواج مناسب نیست که من شما بخوایم تغییرش بدیم. اگرم ایشون چنین نیستند، خب باید این رو برای دختر خانم مشخص کرد، ولی وقتی که این حرفو میزنن آیا دلیل دارن براش یا به هر حال مبتنی بر یک واقعیت هست و اعتقادی است، یا این بازی رو در آوردن برای که ازدواج نکنه، من نمیدونم.
شاید یه خود بازی باشه یا یه خود ترس باشه. خود دختر خیلی خیلی کانفیدنت داره، خیلی مثلا مسافرت کنه، خیلی دختر که روزی بزرگ شده، ولی فکر میکنم یه خود یا ترس باشه یا یه خود بله شاید خود ازدواج بکنه، چون خیلی خواستگار رد میکنه.
به هر حال من و شما
دیگه خودشون مثلا با هم دیگه آشنا شدن، دوستی بوده با هم دیگه آشنا شدن، حالا ایشون
اینو خب ببینید، من البته دلایل دختر خانم رو میتونم بگم نمیدونم، ولی حرفای شما هیچ استدلال برای درست بودن یه رابطه نیست. این که دوتا آدم خودشون انتخاب کردن، خب به این نچرستن که مثلا به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. حالا اگر کسی دیگه هم معرفی کرده بود فرقی در ماجرا نمیکرد، یا فرض این که چون دختر خانم آدمی است که متکی به خودش است و رو پای خودش ایستاده، پس بنابراین تشخیصش در خصوص پسر غلطه. خب معنای نه. این که شما من بفرمایید خواستگارا رو رد میکنه میتونه دلایل بسیار داشته باشه، و البته حتی نظرتون درست باشه که این کاری که ایشون میکنن با توجه به هدفها و نظری که دارن درست نیست، ولی مورد به مورد رو باید راجبش صحبت کرد. شما پیداست که با این ازدواج موافقی.
بسیار مادرش خوبه، خانواده خوبن.
خب شما باش ازدواج کنید با اون آقا پسر، مردی به این خوبی دیگه
آدم چی بهتر است که یه دختر جوان به نمیدونی به سامان برسته.
نه هیچ سامان نیست خانم، ازدواج که سامان
نه.
آخه شما بازم از اون حرفا میزنید گویی ما بی سر و سامانیم، وقتی ازدواج بریم سامان پیدا میکنیم.
شما صحیح میفرمایید، ولی ما هیچ ایرادی نمیبینیم به این پسر و به این خانواده، حقیقتا هیچ ایرادی نمیبینیم. میدونین همیچ، یعنی اگر این بچه کار نمیکرد.
آخه عزیزم، آخه پس دختر داره ایراد میبینه، آخه من و شما که نمیخوایم ازدواج کنیم که نمیبینیم.
آم ببینم یعنی چه کار؟
هیچی، چه کار این است که بزش بخواید که دختر جون یه مقدار در این باره مطالعه کن، با یه کسی صحبت کن، با هم دیگه برید پروی دکتر ببینید که نظر تو درسته یا نه. اگر درسته خب درسته دیگه.
برای خودش رو کامپیوتر مثلا نگاه کرده و میگه این پسر اسپرگر داره.
بله اسپرگر. خب اون ممکنه،
آخه ایشون رو کامپیوتر نگاه کرده.
نه من نمیخوام بگم تشخیصش رو. نه ببینید
جانم،
تشخیص میتونه غلط باشه یا درست باشه.
بله.
با اطلاعات کم همیشه من و شما میتونیم یه کسی رو ببینیم، یه نظری داشته باشیم، ولی باید پرسید که اون علائم و نشانهایی که تو در این پسر میبینی و این علائم و نشانهایی رو که در اسپرگر به عنوان یه نوع مخصوصا آتیزم میبینی، خب یه قصه است. بله میدونید اسپرگر انواعی داره، یکی از اونا هم آدم های کاملا موفق اسپرگرن، ولی از نظر حسی و احساسی اصلا وجود نداره، یعنی چیزی رو حس و احساس نمی کنه. بنابراین پرکارن، مفیدن، مولدن، تولید کنندن، میلیون ها دلار ساختن یا می سازن، معقول و منطقی هن، ولی حس و احساس ندارن، ماشینه.
ولی نه، حالا ببینید اتفاقا پسر دلش بخواد خیلی بچه داشته باشه با هم صحبت کردن، این دختر خانم اصلا نمیخواد بچه.
خب ببینید دو تا نکته، اولا آدمی که نمیخواد بچه داشته باشه ماجرای ازدواج کاملا 70 80 90 درصد زیر سوال، این شماره یک. پس بنابراین مشکل ما بچه است. دوم آدمایی هستن که دلشون میخواد بچه داشته باشن ولی معلوم نیست با بچه این حس و احساس رو داشته باشن، یعنی بچه میخوان داشته باشن به عنوان آدمی که میخواد ماشین داشته باشه، یعنی برای داشتنشه نه برای بودن و شدن پدریست با او. به هر حال ببینید من خوشحالمم که خیلی مشخص فرمودید نظر شما رو درباره این که این رابطه و ازدواج درسته میفهمم. دختر خانمم که ظاهرا حالا یا به هر دلیلی میگه نه یا به نظر چنین میرسه، خب اونها باید مسئله رو حل کنن و دختر خانم باید کمک کنید که مسئله رو حل کنه، ولی اینکه من و شما دربارش تصمیم بگیریم، شما دلیلی برای درست بودن این رابطه و ازدواج به من ابدا ارائه نکردید اصلا که من بگم بر اساس آنچه که فرمودید پس این دختر خانم داره اشتباه میکنه.
پس چی دیگه باید نگاه بشه؟ میبخشید
خود دختر خانم حرف باید بزنه،
خود دختر خانم صحبت چینطوریه، ولی خب ما وقتی که با هم میبینیم حقیقتا ایوی به این البته پسر تو بوردینگ اسکول انگلیس درس خونده
اینجا خب این علامت بدیست
قدی. اینو چیکار میشه کرد؟
اینو میشه از مدرسه درش آورد دوباره فرستادش دبستان. آخه قربونتون شما دیگه به من بگید هر چیزی نشدنی رو، شما چقدر کنترلینگ و مالکی؟
نه آخه هر کسی یه ایرادی داره، من نمیدونم چرا. هم
خب دختر شما، اگر دختر شما یا دختر خانم هست، ایشون میگه من بچه نمیخوام، من عرضم و شما اصلا توجه نکرد. یه کسی من میگه بچه نمیخوام، میگم 90 درصد یا ازدواج نمیکنه یا ازدواج اصلا به تو مرتبط نیست، اصلا برای چی میخوای ازدواج کنی؟
خب چی کارش کنی؟ خب مسئله ازدواج نیست، مسئله اینکه بالاخره تنها میمونی، میدونین یه حالت مثلا چیزه میخواد یکم باهاش باشه، مثلا مادری خواهری کسی باهاش باشه، خب برو ازدواج بکن.
حالا من یه حرف دیگه دارم بزنم. من میخوام به اون آقا پسر تلفن کنم میگم دوربری همچی دختری اصلا نه.
فکر میکنم حقیقتا همین منم همین گیر کردم. اتفاقا با شما میگم ایفریل صحبت کرد گفت.
حالا باز ازش بخوای بیاد روی خط بعد از صحبت‌های دلش بخواد باز با هم حرف بزنیم. نه بهش بگید، یعنی بهش بگید من با فلانی صحبت کردم، گفت که یه دفعه دیگه بیا. من البته هیچ یادم نمیاد که چه خبر بود.
بله گفتش که ایرانی بوده، پسر انگلیسیه، نمیدونم.
نه هیچ یادم نمیاد. من متاسفانه اگه یه جور خاصی چیزا رو نگه می‌دارم، یه جوری هم ازشون میگذرم، ولی الان که میفرمایید هیچ یادم نمیاد. ولی اگر واقعا شما نظر متفاوتی دارید، او هم به نظر شما اهمیت میده و دلش میخواد برای خودش و شما موضوع،
ولی اونجا نمیتونه چون الان داره با اونا زندگی میکنه، اینکه نمیتونه. من دیگه
یعنی چی نمیتونه با اونا زندگی کنه؟ این چی؟
خب ساعتاشون هم نمیخوره.
نه نه فقط با دختر خانم میخوام من صحبت کنم.
متوجه هستم. اینجا من وادارش کردم با شما صحبت کنم، ولی اونجا میگه نه بستم.
خب دیگه بعدم بستش دیگه. وقتی این معتقد بستشه که اون اولش هم احتمالاً زیادی بوده، شما خیلی خوب
نه 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 اول خیلی خوب بوده، ولی میگه که میگه یه مدتی باهاش زندگی میکنم، اگر عوض نشه دیگه میذارم میرم.
خیلی خوب، هیچ دختر شما که تا این حد اومده که اصلا میخواد باهاش زندگی کنه، شما دیگه چی میگید؟ شما دیگه از این بهتر که حالا این دوتا در این وضعی که هستن میخوان همدیگر رو از نزدیک حس کنن، احساس کنن، تجربه کنن، تصمیم بگیرن. نه اینکه من با این کار کلا موافقم، ولی حالا که انجام دادن که شما خوب بذارید به عهده نتیجه گیری که بعد از این رابطه با هم میکنن. شما چرا میخواید بگید الانی که اگر تو تشنت نیست، واقعا تشنت، اگرم میگی تشنه نیستم، من میدونم که هست. آخه شما من شما چی کار میکنیم؟ نه خیلی کنترل بی خود نگید که چرا اون همچی کارایی میکنه. اگر شما مادرشید خب، و هر وقت مادر اینقدر 18 چرخ باشه از رو بچه رد شده رفته.
نه ببین آخه تا 35 سال که آدم نگه میداره خب دیگه رد نشده، ولی دیگه میبینی خب نشد شب باید یه کاری بشه. میدونی تا 35
نه هیچ کاری قرار نیست بشه. چه کاری بشه؟ یعنی من نمیدونم مخصوص از این حرفی که زدید چیه، ولی به هر حال
میگین کنترلینگ، هیچ کنترلی نیست. ولی خب تو سب کرد هر کی هرچی گفت گفتیم چش.
ولی بعید میدونم شما انقدر که با من چونه میزنید بعید است ممکنه گفته باشید کش که، ولی چشم نگفت.
حالا دیگه به آخر رسیدیم، میخوام ببینم آخه چه خبره.
حالا بالاخره حالا اینا که دارن با هم زندگی میکنن بذارید ببینید خودشون چه میکنن. امیدوارم هر چی خیر و صلاحش نه اتفاق بیفته، خودتونم نگران نکنید. به هر حال بچه‌ها از عهده
بدارید. این پسر مثلا این پسر دوست داره که بچه دار بشه، میگن علامتش
مبهم. نه علامت خوب بدی است. ای دخترتو میگه من بچه نمیخوام، علامت بدی است. یعنی اهل ازدواج و
بله شاید اینطوری باشه.
خب این بده دیگه.
اون پسر همه طور ایشونو میخواد، همه طور عملا
فرقی نمیکنه که او چی میخواد. خانم من اگر گرسنه نیستم، خب گرسنه نیستم، اون دلش بخواد من غذا بخورم، خب بیخود دلش میخواد.
پس این اسپرگرس که شما میگین این رو کامپیوتر نگاه کرده، اینو چطوری میشه روش کار کرد؟ این با مثلا
نه کار نمیشه که اگر کسی اسپرگر داره
داره. هیچ دیگه با روانکاو و
روانشناس نه کار مشکلی است. هنوز ما برای این بیماری و بیماری آتیزم و اینا معالجه ای نداریم. بله و یه کسی به 35 سالی گرسته که حالا نمیاد بریم اسپرگرش رو معالجه کنه، اونم دایره بسته و محدودی داره. حالا شما نخواهید هم بیماری رو قبول کنید، هم بعد معالجه کنید، هم اینو شوهر دخترتون کنید، یه ذره صبر کنید قربون تو دختر شوهر.
برای اینکه خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. برای خوشحالم باتون صحبت. خواهش من نشنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
لطفاً به برنامه جدید من ژیلا بدی همین سه شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. تلفن های جدید 310-659-5950. عضو صفرشت.
چهارشنبه شبها شب کریاکی در کاباره تهران با شهبال شهپره و مایکل، هنرمندان محبوب شما. شما در شب کریاکی به عنوان یک خواننده بر روی استیج کاباره تهران خواهید و جوائزی به بهترین افرادی که کریاکی را به بهترین نحوی انجام دهند عرضه خواهد شد. عرضه ای از شرکت نوا. پنجشنبه شبها در کاباره تهران با اجرایی از کامران و دی جی مهران. جمعه شب همین هفته کاباره تهران با گروه جدید داغ و پرهیجان بلک کتس، شهبال و یاران همراه با فیروزه، نگین موسیقی و آیدین، چهره و پدیده جدید موسیقی. شنبه و یک شنبه با هلن، صدای جادویی، مایکل، مرد هزار صدا و همراه با رقص های شرقی. 818-985-5000.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
برنج باسماتی دعوت، پیام‌آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت تبدیل کننده یک گردهمایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه‌های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از برنامه های خوبتون و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من سوالی که داشتم در مورد شما، همیشه تو حرفاتون میفهمین که مخالف رابطه جنسی قبل از ازدواج هستین. من خودم همیشه همینطور فکر میکردم و توی رابطه هم این قاعده رو اجرا میکردم، اما الان بعد از یه ازدواج ناموفقی که داشتم و اینکه یکی از بزرگترین مشکلاتم توی اون ازدواج مشکل جنسی بود که با همسرم داشتم و در حقیقت فکر میکنم ایشون یا ناتوانایی جنسی داشتن یا انحراف جنسی داشتن، یه همچین مشکل، نه اینکه گرایشی به هم دیگه نداشته باشیم. حالا سوالی که الان تو ذهن من هست برای رابطه های بعدی اینه که اگر قراره که با همون روند رابطه جنسی نداشته باشیم تا قبل از ازدواج، چطوری میتونیم اطمینان حاصل کنیم از این که طرف مقابلمون یه همچین مشکلاتی نداره؟ این میخوام ببینم هیچ علامت ظاهری یا رفتاری برای موضوع وجود داره که آدم بخواد بیشتر دقت کنه، چون من در مورد قبلی چیز خاصی ندیده بودم، یعنی الانم که برمیگردم موردی نبود که من بتونم متوجه بشم.
ببینید عزیز، من شما یک کمی باید یه قدم به عقب برداریم، یه نگاه دیگری بکنیم. من به هیچ وجه حرفم این نیست که من و شما قرار درباره داشتن یا نداشتن مسائل و مشکلات جنسی کسی که میخواییم باش ازدواج کنیم اطلاعاتی رو از قبل داشته باشیم یا یه راهی باشه اونو کشف و درک کنیم. من هرگز همچی بحثی ندارم. من فرضم لطفا توجه کنید در ازدواج دنیای امروز، یعنی ازدواج دو تا آدم نسبتا آگاه دانا یه مقدار مستقل و آزاد و آزاده در جهت انتخاب همسر، که اساسش بر اینه که ما نمیخوایم معامله کنیم و بنابراین نمیخوایم جنسی رو بندازیم، نمیخوایم کلکی بزنیم، نمیخوایم خودمون آنگونه که هستیم نشون ندیم برای که طرف رو گول بزنیم، بلکه اتفاقا من حتی توصیه که به دوستان دارم اگر به سی دی های من توجه کنید، وقتی با کسی میرید بیرون یه 10-20% خوبی های خودتون رو پنهان کنید و کم کنید، یه 10-20% هم بدیاتون رو بیرون بریزید تا طرف بدونه با کی طرفه و احتمالا وقتی حال شما خوب نیست با کی در ارتباط خواهد بود. حالا ازدواج گذشته ازدواج معامله بوده، ازدواج مبتنی بر تجارت بوده. سوال این بوده که دو تا چند تا میشه؟ گفته میخوای بخری 5 تا، میخوای بفروشی 3 تا. یعنی اشکال کار در اینجاست. پس فرض من برای این که ما میخوایم ازدواج امروز داشته باشیم، ازدواج امروز من و شما مسئولیم بریم ببینیم ای بوی راد داریم یا نداریم. یعنی اون آقا پسری که شما باشون ازدواج کردید قرار بوده بره در این باره خودش رو بشناسه، حتی جنس مخالف رو بشناسه، تو این زمینه بره تحقیق کنه، با دکترش صحبت کنه، حالات خودش رو گزارش بده، با دیگران گفتگویی داشته باشه که معمولا این حرفا اینجا اونجا زده میشه، مطمئن میشه حالش خوبه، اشکالی نداره. نه اینکه شما قرار بوده کش میکردید. فرض من برای این است که بس دو نفر خودشون رو میشناسن، به کم و کیف وجود خودشون در هر زمینه ای آشنا و آگاه هستن و بنابراین حالا میدونن کی هستن، چی هستن، کجا هستن، چی کار میخوان بکنن. ولی اینکه طرف مقابل بخواد کشف و درک بکنه که ای بسا جز برای یه فرد متخصص اونم با یه مقدار علائم و نشانه اونم با حدس و گمان ما به جایی نمیرسیم. پس این مورد اول. دوم اینکه شما با مسائل و مشکلاتی روبرو بشید، من بارها عرض کردم، فکر کنم دیروزم با صحبتش داشتم، چون این موضوع داره خیلی بدجوری هم تکرار میشه، من اولا یه توصیه دارم، هر کی نمیخواد انجام بده انجام نده و مثلا مهم نیست، فرقی هم نمیکنه. حرف دوم من این است که ما یه چیزی به اسم عشق داریم که این با رابطه جنسی در دنیای امروز انسانی که میشناسیم رشد عشق رو میتونه، من نمیگم حتما، متوقف کنه یا منحرف کنه. خب شما میخواید اون به هم بریزه، خب بریزه. بنابراین اگر هدف مسئله عشق نیست و اصلا ما ظرفیت و زمینه عشق‌ورزی و عشق‌پذیری نداریم، ازدواج ما یه تجارت، یه معامله است، یه به هر حال تصمیمی است برای بهتر زندگی کردن با دیگری، که درست مثل الان دختر خانمی که با اون آقا رفته در ازدواج زندگی میکنه، خب اون یه نوع تجارت و معامله است که بوی عشق درش نیست. مهم اینه که ما یه شرکت سهامی میخوایم تشکیل بدیم، سابقه این آدمو میدونیم، میدونیم آدم فرض کنید راستگو و درستکاریه، پس میخوایم باهاش زندگی کنیم. خب من بحثم درباره عشق، شما بگید موضوع عشق منتفی است، من میگم موضوع رابطه جنسی هم که باید قبل و بعد و وسطش باشه منتفی است. پس دومی به عشق مرد. سوم موضوعی که در رابطه جنسی وجود داره این است که روزی که شما با کسی رابطه جنسی داشتید، خیلی از اوقات اتفاق میفته که به خاطر اون رابطه جنسی زندگی رو ادامه میدید، در حالی که نه تنها خود اون رابطه جنسی بعد از یه مدتی دیگه خوب و مناسب یا اونجوری که شما میخواید نیست، چیزای دیگر رو نمیبینید. و مردمی هستن که به خاطر رابطه جنسی تن به ازدواج با کسانی میدن، حالا مرد برخی از اوقات احساسه، حالا یه تعهد مسئولیت میکنه، زن برخی از اوقات فکر میکنه نه، حالا که این کار کرده پس دیگه دلیل نداره بره سراغ کس دیگه. خب این گرفتاری است. یه ده درست برعکس، رابطه جنسی اولیه میتونه آدما به دلیل شرایط نامناسب، اتفاقی که معمولا میفته که در بیش از 50% موارد اصلا جای مناسب، زمان مناسب، مکان مناسب نیست، یه چیز خوبی رو هم خراب کنه هم بهشون بگه خرابه، در حالی که واقعا اگر اینا میگذاشتن رابطهشون بیشتر و بهتر میشد، مسئله‌ای باش نمیداشت. از همه اینا گذشته، خب اگر قرار باشه که ما ماجرای داشتن رابطه جنسی رو مثل همطور که برخی از کشورهای فرض کنید اروپای شمالی دارن نسبت بهش اینقدر آزاد باشیم که خب هر کسی که از هر کسی خوشش اومد یا دلش خواست، چون شما نمیتونید بگید نه بقیه حق ندارن ما حق داریم، رابطه داشته باشه و اصولا اون چیزی که اسمش ازدواجه رو شما زیر سوال میبرید، حالا چرا اینقدر حساسی نسبت به طلاق؟ خب طلاق هم گرفتی. چطور شو آدم میتونه با 10 نفر 20 نفر بخوابه بعد از اونها جدا بشه، ولی نمیشه با یه کسی رفت خوابید وقتی میبینید به درد هم نمیخوره جدا بشین؟ خب جدا بشین. پس بنابراین ما اومدیم در اینجا یه بازی اجتماعی رو، یه بازی خانوادگی رو به دلیل گذشته سنتیمون که مثلا طلاقی که در مقابل ازدواج بوده خیلی خیلی بد بوده، حالا آوردیم طلاقی رو که در مقابل ازدواج گذاشتیم که ما یه جور دیگه در حرفش انجام میدیم. خب من دلیل نمیدونم که انقدر حساس باشیم راجع به جدایی. بعد از اون بسیاری از این گرفتاری ها و مسائل جنسی، ما 11 یا 13 تا بیماری که میشناسیم، برخی از اینا با چند جلسه تراپی و یا رعایت یه اصولی حل میشه. دلیل نره حلش نکنیم. از همه اینا گذشته خیلی چیزا میتونه تغییر پیدا کنه و عوض بشه که حتی چیزای خوب خراب بشه. ما تضمینی پیدا نمی‌کنیم. به علاوه شما مادری این آدم، پدری این آدم، مسائل تنبلی این آدم، بیماری این آدم، یه مقدار دگرگونی در حالات روانیش، تغییرات روش، همه اینا هم که نمیتونین تضمین بگیرید که حالا به خاطر اون بیایم یه قاعده رو رها کنیم. بعدم آمدید قاعده رو رها کردید. چه سنی آدم‌ها میتونن رابطه جنسی داشته باشن؟ 25؟ چرا 24 نه؟ چرا 20 نه؟ چرا 18 نه؟ چرا 16 نه؟ آخه کسانی که میخوان خطا رو در حقیقت نکشن، خب همینجوری باید اون رو راهاش کنن. بعد به مطالعات نگاه کنید، رابطه های زیر 18 سال میتونه به آدم ها آسیب بزنه و مسیر ذهن و زندگی آدم ها رو دگرگون کنه. خب اینا همه مسئله است. بله، نگاه کنید به کشورهایی که این رابطه ها رو آزاد گذاشتن، نه ازدواج های بهتری دارن، نه اختلافات کمتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه خیانت کمتری دارن، نه تا انحرافات جنسی کمتری دارن. بنابراین وقتی که شما بحث عمومی میکنید، من عرضم این هست که مخصوصا با توجه به مسئله عشق اون توصیه منه، ولی شما به من میفرمایید که یک کسی یا کسانی نمیخوان مثلا حرفی نه به من، یکی بیاد بگه من داشتم تو برازه یه سر سوزن نظرم بقیدم راجع اون آدم عوض نمیشه. در حقیقت مثل آدمی است که به جایی که لس آنجلس زندگی کنه رفته فرض کنید که نیویورک زندگی کرده، اصلا فرقی نمیکنه. اونو متوجه هستم. بعدم عرض من در جهت مسئله اون احساس و عشق هست و گرفتاری‌های روانی اجتماعی که به دنبالشه، اینی که به عنوان یه نظر، به عنوان یه توصیه اون رو مطرح میکنم. بعدم باز یادتون باشه ما قراره آدمای آگاه و دانایی باشیم و الا این چه ازدواجیه. ما قراره بدونیم که پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته می شود، حتی اگر همه چیزش خوب باشد یا دست نخورده باشد یا نباشد. خب ما روزی که همچی ازدواج داریم چرا دروغ بگیم؟ چرا بازی در بیاریم؟ چرا پنهانکاری کنیم؟ به علاوه دوتا مشکل اصلی و اساسی که خانم‌ها و آقایون دارن، یکی آقایون مشکل ارضا یا انزال زودرس دارن، پریمچور ایجاکولیشن دارن، یه آماری بین 15-25% و این یک گرفتاری بزرگه. اما از 100 نفر 95 نفرشون با یکی دو جلسه تراپی و یه دو سه ماه تمرین میتونن مشکل حل کنن به همین سادگی. یعنی مسئله‌ای که به نظر من بسیاری از زندگی‌ها رو برهم ریخته و یا به هم می‌ریزه و مسائل و مشکلات فراوانی به وجود نیورده، من به جرات میتونم بگم با بیش از 1000 موردش تو کار روان درمانی و تراپی روبرو بودم، به راحتی قابل حل. و ضمناً ریشه مسئله در مرد که نشانه تنفری است که به گونه‌ای در یه جزی از وجودش نسبت به زن وجود داره، مسئله است که بعداً براش مسئله سازه. پس بنابراین باید حل بشه. نداشتن ارگازم یا کلایمکس از جانب خانوما نشون دهنده دو تا تنفره. یکی تنفر آغازین اونا در 2-3 سال یا 5-6 سال اول زندگی از دختر بودن، دوم از مرد، و بنابراین اونم یه ریشه ویرانگری داره که معمولا میتونه موجب نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی بشه. پس باید ریشهش شناخت و این دوتا مشکلیست. من معتقدم اگر 100 نفر زن و مرد مسائل جنسی دارن، حتما بیش از نیمیش به این دوتا مرتبط. خب اینا رو که میشه چک کرد، اینا که الان این همه راجبش اطلاع هست و بعدن هم هر دو اینا قابل معالجه و ازش گذشتنه. موارد جزئی دیگری هم هست که برخی از اوقات پزشکیست که با کمک پزشکی حل میشه، برخی از اوقات مسائل روانی است که واقعا با چند جلسه حل میشه، و در نتیجه به خاطر اینکه شاید در اینجا یا اونجا اتفاقی بیفته، یه قاعده به نظر من درستی رو به هم نمیشه زد. اینه که همچنان اون توصیه رو دارم. و بعدم افراد ممکنه متوجه نباشن. ببینید شما یه دختر خانومی هستید، من نمیدونم چند سال، فرض کنید یه دختر خانم 25 ساله 30 ساله، این از سن 4-5 سالگیش به عروسی و شب عروسی و همه اونا فکر کرده، اگر نه 100 بار و 1000 بار 10000 بار برخی از اوقات. خب حالا یه دفعه این رو در یه رابطه ای، اونم نگاه کنید به روابط اولیه که تو امریکا اتفاق میفته، یه شبی یه ذرم مشروب خوردن و توی اتومبیل و یه رابطه جنسی، یعنی یه چیز خوبی رو که اسمش ازدواج بوده و شب عروسی بوده خراب کردنه. که تبدیلش کردن به یه چیزی که این بسا برخی از وقت هم یکی از طرفین ناراضی، طرف دوم هم احتمالاً بعدش پشیمون. خب این حالا این چه ضرورتی داره که ما این رو بیایم به عنوان یه چیزی که خب حالا برای جلوگیری از اون احتمالات بگیریم؟ ولی من همچنان سر اون حرفم هستم که اگر آدما میخوان در یه جامعه بگن رابطه جنسی رو آدما داشته باشن، من اصلا نسبت به طلاق حساسیت ندارم، اونم موارد اول. تازه مسائل جنسی هم که اون روزها یا ماها یا حداقل سال اول خودشو کاملا نشون میده، خیلی خب قبل از بچه دار شدن بیان بیرون، پس چه مسئله ای دارن؟ من ترجیح میدم یه جامعه ای آدما که گرچه قراره بدونن ولی حتی با ندانم کاری یه درصدی اینجا جدا بشن، تا اینکه شما رابطه جنسی رو برای همه آزاد کنید، برای که اون گرفتاری و بیماری و مسئله و مشکلش در زمینه‌های فراوانی وجود داره. تازه اصلا وارد بحث روانی مسئله نمیشم که گرچه این حرف فروید بسیار درسته که اصلا فرهنگ یا آنچه که کالچر یا بدن تمدن، یعنی کالچر به عنوان فرهنگ و تمدن به عنوان سیویلیزیشن، نتیجه منع جنسی در انسان بوده. یعنی اینا مواردیست که بحثای کمی عمیق و سنگین رو نه سرکوب کردن، بلکه منعش و بدن سبلیمیشن یا والایشی باشه که یکی از 15 تا مکانیزم دفاعیست یا تنها مکانیزم دفاعی دیفنس مکانیزم سالمی است که به انسان کمک میکنه. یعنی موضوعی دیگری هم در این زمینه وجود داره. اینه که من همچنان سر اون عقیده و نظر به عنوان یه توصیه و نظر هستم. دوستان این رو غیر واقعی میدونن، میفهمم. دوستان این رو نامناسب میبینن با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی، میفهمم. دوستان برای از وقت خودشون رو اصلا در این چارچوب رابطه نمیبینن، کاملا متوجه هستم، مثلا حرفی ندارم. ولی من عرضم این است که فرض کنید شما ای که ازدواج کردید و جدا شدید، این که از یه پسری خوشتون آمد باش همخوابه بشید اشتباه بزرگی است برای رابطتون، اصلا برای عشق و ازدواجم به کنار. یعنی این یه مقدار نگاه و نظر رو و جهت و هدف رو از رابطه دگرگون میکنه. اینو از حاضر نیستم قبول کنم بگی کسی فرقی نمیکنه. بله، اگر فرقی نمیکنه پس اینقدر چرا رابطه جنسی مهمه؟ ها یه چیزی رو آدم نمیتونه بگه خیلی مهمه ولی وقتی که هست یا نیست مهم نیست. من نمیفهمم این تضادها رو، بیشتر برای بازی میبینم. آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن، حتما. آدم های هستن که این خودداری و نگهداری براشون فرض کنید یه رنج یک داره و یه ده یا صد، کاملا میفهمم. ولی چون بحث عمومی است میتونم اون نظر رو داشته باشم.
بله، من میتونم یه سوال دیگه در همین مورد. من مشکلی که حالا خودم داشتم هم طبق فرمایش شما تو همون فکر کنم 4 ماه، چون من کلا 8 ماه بیشتر زندگی مشترک نداشتم، تو همون 3-4 ماه اول من متوجه شدم و از همسرم خواستم که خب کمک بگیریم. ولی چیز دیگه که از طرف ایشون دیدم این بود که خیلی حالت تدافعی داشتن نسبت به این که بخوایم بریم مشاوره، و به خصوص اگر که میخواستیم که راجع به یه همچین موضوعی بحث بکنیم. و ضمن این که خب خودشون پزشک بودن و من فکر میکنم که حداقل از من که فقط از مطالعات همینطوری اطلاعاتم هم به دست آورده بودم، بعد بایدن بیشتر خودشون آگاهی داشتن و میدونستن. با توجه به این یه همچین اکسل عملی، یعنی شما فکر میکنید که اصلا نمیخواسته که یه همچین موضوعی حل بشه؟
من نمیدونم عزیز، شما من نگید یه کسی دانشمنده ولی ممکنه موسیقی ندونه، شعرم نفهمه، آشپزی هم بلد نباشه، کسی رو هم دوست نداشته باشه. ببینید اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. بعدم این مسائل بسیار عمیقه که چراییشو نمیدونم. خیلی از اوقات مثلا فرض کنید بهشون بر میخورده کسی بهشون بگه تو عیب داری، بنابراین عیب تو داری و بعدم تو باید با همینی که من هستم بسازی. من اصلا نمیدونم مشکل و مسئله ایشون چی بوده، نمیخوام بدونم. ولی اون هیچ چیز نشون به من میگید قرار نیست یا آدم تحصیل کرده به موضوع اینجوری نگاه کنه، کاملا باهاتون موافقم. ولی اینکه ایشون نگاه نکردن یا بعد از حتی نگاه کردن و فهمیدن هم هنوز همچنان سر کار خودشون هستن، بله به شما اون رو واگذارید، ازش نتیجه گیری برای برنامه بعدی و آینده نکنید، چون کار هستون. من پیام برستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون از وقتتون، خدا
نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
همین یک شب 18 نوامبر برای اولین بار جزمین ریجه و یارانش، همین یک شب 18 نوامبر اولا
در پایگاه بزرگان موسیقی ایران و جهان با حضور ریجی در کنار جزمین. عجیبه حال من، عجیبه این هوا. برای تهیه بلیط همکنون به wantickets.com مراجعه کنید. همین یک شنبه شد. تلفن اطلاعات 818-624-4055. مومیخان با حسبمون همین یک شب شد.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارها رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینا عزیزم. بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت. میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگی. اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن. ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر. شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاط باصفا با قلیون و کاپوچینو. حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه. پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک قرب وایت اوک. 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه. در ضمن یاد نرسینا جون، کافه نادری جمعه و شنبه شبا برنامه موزیک زنده دارن. 818-654-8333.
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان از شما دعوت می‌کند به حراج استثنایی این نمایشگاه توجه کنید. ما ماشین‌های قدیمی شما را با بهترین قیمت می‌خریم و در مقابل کلید یک لکسس نو را با بهترین قیمت و کامل‌ترین سرویس به شما تحویل می‌دهیم.
بشتابید و از این موقعیت ویژه استفاده کنید. ماشین قدیمی خود را بدهید و لکسس نو تحویل بگیرید. فراموش نکنید وقتی به لکسس سانتا مونیکا می‌آیید بگویید آگهی را از رادیو 670 AM شنیده اید و از دنی بنایان مدیر لکسس سانتا مونیکا بهترین دیل را بگیرید.
310-505-94-48. لکسس سانتا مونیکا با تجهیزات مدرن، سرویس عالی و قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شماست. لکسس نوی شما در سانتا مونیکا منتظر شماست. تلفن 310-505-94-48. 310-505-94-48.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های وارث می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های وارث با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو در روز یا از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و مدت 4 هفته ادامه خواهم داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی بر اساس مطالعه اصلی و مطالعات بعدی علمی. سه‌شنبه 20 نوامبر 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 4 هفته. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. همچنین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط ایران، نگاه سیاسی اجتماعی به این موضوع در روز یکشنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی برگزار خواهد شد و سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا که این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده و من نیز 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
درود بر شما ای دکتر.
خواهشم بفرمایید قربان.
بی نهایت ممنونم که تلفن منو گرفتین و متشکر از اطلاعاتی که به ماها میدین.
لطف دارید.
ای دکتر، من سوالم راجع به پسرمه که الان 17 سال و نیمشه و خیلی زود سن 6-7 سالگی دیاگنوز شد برای ADHD و بعد از 6 ماه 1 سال شروع کرد به دارو خوردن و الان هم همچنین دارو میخوره. من چند بار تو نوارای قبلی شما و تو صحبتای شما شنیدم که، یعنی بذار اینجوری بگم، وقتی خودم شروع کردم خودم رو ایژوکیت کنم راجع به ADHD اینا، به این نتیجه رسیدم که یه دمج مغزیه و تا یه درصدی ارثی، اگه خاطرم باشه 25-30% ارثیه و در اصل غیر قابل معالجه است.
بعد قسمت اولش که میفرمایید نصفش تا حدودی درست است که مقداری زمینه ارثی داره، البته دلایل چهارگانه مهم دیگه هم داره، ولی اینکه قابل معالجه هست از یه طرف باز درسته، وقتی که به دارو درمانی اشاره می‌فرمایید که اون فقط کنترل کننده است، درست مانند زدن یه عینکه که حالا آدم میتونه ببینه، عینکو که برداره نمیتونه ببینه، پس چشم رو معالجه نمی‌کنه. حرفتون درسته، اما چون اشاره شد اون چیزی که به عنوان نورو فیدبک یا بایو فیدبک هست گفته میشه و میلیون ها نفر، نه حرف صد نفر و هزار نفر، میلیون ها نفر که مشکل ADD و ADHD داشتن از طریق نورو فیدبک تونستن معالجه رو انجام بدن. که ای خواستید توضیح کوچکی میتونم بدم، ولی میفرمونید ببینید من خدمتون عرض کنم، همونطور که اشاره کردید ماجرای کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیت، یعنی ADD یا ADHD یا آسیب مغزی است، در این مورد اصلا تردید نیست، به طوری که کاملا هم میشه اون رو نشون داد. یعنی شما میتونید با یه تستی یا تستایی، حالا QEG باشه، تست تووا باشه، کاملا نشون بدید که اگر ADDه یه قسمت کوچکی در سمت چپ مغز بر اساس امواج، چون داریم اندازه گیری میکنیم، امواجش خیلی پایین تر از اون اندازه ایست که باید باشه و درست وقتی هایپر اکتیویتی این امواج در سمت راست یه مقدار بیش از اون حدی است که باید باشه. پس این دوتا رو میبینیم. حالا اساس نظریه اینه که ما اگر بتونیم مثلا برای کمبود توجه و تمرکز امواج مغزی سمت چپ رو افزایش بدیم و یا در هایپر اکتیویتی امواج سمت راست رو کاهش بدیم، ما به اون هدف اون میرسیم. علتش هم این است که با کاهش این امواج در حقیقت تأثیرات بیوشیمیایی مغز رو دگرگون میکنیم و همون کاری رو که دارو میکنه اینجا ما انجام میدیم، با این تفاوت که چون این مسئله برای فرد تبدیل میشه به یک مهارت سکیل که ازش استفاده میکنه، به تدریج مغز اونگونه کار میکنه. اساس نظریه رو باز اینگونه خدمتتون عرض کنم، بارها هم تکرار کردم، فرض بفرمایید که من و شما بخوایم دوچرخه سواری یاد بگیریم که بلد نیستیم، از یه آدمی کمک میگیریم، سوار دوچرخه میشیم، از اون میخوایم که حالا یا فرمون رو یا زیر زین رو یا هر جای دیگر رو بگیره که ما تعادل خودمون رو حفظ کنیم، و بنابراین من و شما سوار دوچرخه میشیم، اونم یکی با ما راه میره یا میدوه که بتونه ما رو نگه داره. ما به تدریج چه میکنیم؟ من و شما وقتی روی دوچرخه نشستیم متوجه میشیم که اگر تعادل خودمون رو بتونیم حفظ کنیم ما به سمت راست یا چپ نمیافتیم، ولی اگر تعادلمون رو حفظ نکنیم میافتیم. حالا روزی که من روی دوچرخه نشستم و احساس میکنم تعادلم رو دارم، تقریبا در هر ثانیه هزار پیام به مغز من مخابره میشه که این گونه بنشین و این گونه عمل کن، و هر زمان که اون تعادل من برهم میخوره در هر ثانیه هزار پیام به مغز من مخابره میشه که اینجوری نشین. و بنابراین بعد از نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، بسته به این که اولا چند روزه درست میشینیم، چقدر پیام ها رو میگیریم، مغز ما چقدر آمادگی داره، چقدر با این یادگیری میریم به سمت آنگونه بنشینیم که نیفتیم، یا به دلیل خیلی چیزا از جمله استرابمون یا یه مقدار یه دندگی و کله شقی و پواس پرتیمون پیام رو نمیگیریم، به جای یک ساعت دو ساعت طول میکشه، ما دوچرخه سواری رو بالاخره بعد از ساعت یاد میگیریم. حالا چه شده؟ اتفاقی که افتاد اینه که وقتی من و شما سوار دوچرخه میشیم به گونه ای می نشینیم که تعادل رو حفظ بکنیم. حتی اگر من و شما در 10 سالگی دوچرخه سواری یاد گرفتیم و الان فرض کنید بنده که 68 سالمه 58 سال سوار دوچرخه نشدم، یه دوچرخه رو بیاریم سوار میشم. چرا؟ برای که این مهارت در وجود من ثبت شده، اونجا مونده، و در نتیجه ممکنه اولش به دلیل ذهنیتی که در این مدت تمرین نکردم یه تکونایی بخورم، ولی مانند کسی نیستم که دوچرخه سواری رو بلد نیست و میفته. پس بنابراین میتونم این کار رو انجام بدم. اینو شما تو بازی‌های دیگه مثل پینگ پونگ یا بازی کردی یا تنیس میدید بلدید. حالا اساس تئوری این است که ما میتونیم به مغز آموزش بدیم که در این قسمت امواج مغزی افزایش پیدا کنه و اینجا امواج مغزی کاهش پیدا کنه، و اینم از طریق تماشا یا بازی‌های کامپیوتری است که به ما میگن اون زمانی که تو امواج مغزی این قسمت مغزت رو اضافه میکنی ما به تو پاداش میدیم، وقتی نمیکنی بهت پاداشی نمیدیم. و چون مغز فقط بر اساس مجازات و پاداش pleasure and pain کار میکنه، به تدریج ما اون مهارت رو همونطور که سر دوچرخه سواری آموختیم به یه فرد میآموزیم که مغز او یا آنچه که سمت چپ مغز اوست وقتی کمبود توجه و تمرکز داره امواجش رو بالا ببره، و به تدریج به این عادت میکنه. به همین دلیل است که فرض کنید یه چیزی حدود به طور متوسط 50 جلسه برای حالتهای خفیف و متوسط که کسی ADD یا ADHD داره لازمه، یعنی 50 تا 40 دقیقه یک ساعت که معمولا به یه ساعت نمیرسه، که این کار رو تمرین کنه و در حقیقت یه مهارتی رو بیاموزه و در نتیجه اون حال خودش رو دگرگون کنه. خصوص این کار دو چیزه، یکی این که تأثیرات جنبی و جانبی دارو که مخصوصا بین 6 تا 18 سالگی اثر میگذاره، حالا در برخی تأثیرات بد و منفی کمتر برخی بیشتر، و ضمناً همطور که اشاره کردید معالجه نمیکنه، این یکی معالجه میکنه. و به همین جهت که من خودم در تجربیاتی که با دوستان داشتم، بچه‌هایی که سر کلاس مشکل داشتن، بچه‌هایی که یا آدمای بزرگی توجه و تمرکز مشکل داشتن، وقتی که این کار رو انجام دادن تونستن خودشون رو در کلاس راحت و آسوده باشن، توجه و تمرکزی رو که قبلا 3 دقیقه و 5 دقیقه بوده به 50 دقیقه برسونن، هیچ مشکلی با اون نداشته باشن. پس بنابراین در عمل شما اون رو میبینید، و موضوع 100 نفر و 1000 نفر و 10000 نفر و 100000 نفر نیست. حالا اینکه شما یه بحث تئوریک داشته باشید که من نشنیدم، حتی داشته باشید فرقی نمیکنه، برای شما نتیجه رو میبینید. یعنی وقتی که من میبینم حالا جوونی یا نوجوونی یا کودکی که قبلا سر کلاس نمیتونست بشینه، راه میافتاد، فراموش میکرد، حواسش پرت میشد، سوالا رو قبل از اینکه تر بشه جواب میداد، همیشه یه جای دیگه بود و مواردی از این قبیل، و بعدم شما کاملا تغییرات رو، یعنی همون تستی که قبلا نشون داده امواج سمت چپ مغز شما کم بود و امواج سمت راست شما زیاد بود، حالا تست رو میگیرید کاملا نشون میده امواج مثلا فرض بفرمایید که در سمت چپ الان کاملا آمده در حالت آلفا، یعنی شما میدید شده 14 یا شده 13. پس بنابراین عملا هم شما میبینید اون تغییر و دگرگونی در امواج پیدا شده، و با اون امواج تغییرات بیوشیمیایی، چون تغییرات بیوشیمیایی امواج رو متفاوت کم و زیاد میکنه، تغییراتی که در امواج مغزی داده میشه بیوشیمی مغز رو متفاوت میکنه، کاملا اینا روابطی است که با هم دارن، و بنابراین میتونه معالجه کنه. این که این باید تقریبا تا مرحله مهارت برسه، یعنی من شما دوچرخه سواری رو کامل یاد بگیریم مهمه. این که اگر بعدن یه فرصتی بکنیم هر چند وقت یه دفعه اون کارو تکرار بکنیم مهمه. خیلی از اوقات هم میشه از راه‌های دیگری که حالا توجه و تمرکز، یعنی attention و concentration رو موجب میشه اون کار کرد. به همین جهت است که این سیستم کار میکنه مخصوصا برای بچه‌ها بین 6 تا 18. چرا؟ برای که همطور که عرض کردم اشکال کار داروهایی که میدن تأثیرات منفی جنبی و جانبی نگاتیو ساید افکت و تقریبا همیشه داره. یعنی من میتونم بگم از 100 تا کسی که این دارو رو مصرف کنه داره. البته اگر ما کار نورو فیدبک نشتیم و فرزندانم ADD و ADHD داشتن 100% بهشون دارو میدادم، یعنی اصلا برای یک آن تعامل نمیکردم. ولی حالا یه چنین گزینه و یا آپشن دیگری فراهمه که میشه ازش استفاده کرد و تغییرات و دگرگونی های دید. و آقای محمدی که با من کار میکنن که میتونید اطلاعات بیشتر، چون من دارم به آخر وقتم میرسم، شما تلفن ایشون عرض میکنم، میتونید از ایشون اطلاعات بیشتر رو بگیرید و بعدم یه عالمه به هر حال لیترچر کتاب و مقاله در این زمینه است که میشه خون. شما تلفن های محمدی 818 451 66 66 451 66 66، و من مطمئن هستم تا تلفنی هم خوشحال میشن پاسخ پرسش های شما رو بدن. علت چه این است که موضوع مهمه، یعنی واقعا فرزندان ما با ADD و ADHD واقعا تفاوتی است که بنده بارها عرض کردم، آدمی است که با پاش راه بره یا آدمی است که با دستش بخواد راه بره، خیلی کار رو ساده میکنه. البته فرزند شما 17 و نیم سالشه، اون ماجرای تاثیر جنبی دارو حالا دیگه اونقدر نقشی مثلا در مسیر رشدش نداره، ولی به هر حال همچنان داروست که با وجود خوب بودنش جنبه‌های بد و منفی داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ای با محمدی صحبت کنین کمک بکنه، اگرم مطلبی بود یه وقت دیگه بیاد در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم.
سلام، خواهش می‌کنم. شنگر ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
نوای صداقت، خشم عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک‌ها و مورگیج کمپانی‌های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت‌ها و مورگیج‌های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور وکیل دادگستری.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888 644 0404.
شنبه ساعت 3:30 کل اینفوتک بر خصوص کنفرانس رایگان آشنایی با دنیای تکنولوژی، بازاریابی شخصی محصولات از طریق اینترنت و تجارت الکترونیکی با روش‌های نوین برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 818 330 4536.
Stage One Production proudly presents شب نشین سال نو 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با حریر صدا مارتیک. December 31st, 2012. Martig. Live at the Universal Hilton, Los Angeles. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stageoneproduction.com دیدن کنید. شنبه 2 مارچ، لس آنجلس، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030. تهیه بلیط از هم‌اکنون در ticketmaster.com.
ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان خانواده‌های ایرانی، قیمت‌های استثنایی این هفته را اعلام می‌دارد. ریحان 4 دسته $1، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، پیاز 5 پوند $1، هندوانه شیرین هر عدد 1.99، پرتقال آبگیری 3 پوند $1، لیمو شیرین درشت هر پوند 99 سنت، انار شیرین درشت هر پوند 99 سنت، زعفران درجه 1 2 گرمی 4.99، چای عطردار زرین همراه با 2 لیوان چایخوری 4.99، روغن هسته انگور کاشر دانیلا 2 لیتری 6.99، مربای آلبالوی یونانی اصل هر شیشه 6.99، برنج گلدن گیلای 10 پوندی 12.99، سینه مرغ فامیلی سایز 5 پوندی هر پوند 4.49، ماهی سفید تازه متوسط هر پوند 3.99، بخش گوشت مرغ و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. توجه فرمایید روزهای پنجشنبه با ولت پارکینگ مجانی. ایلات مارکت در پیکو 310